بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در این حقیقت سخن بود که قرائت قرآن همراه با فهم قرآن و همراه با عمل به قرآن سودمنده. کسی که قرآن رو بخونه و نفهمه کسی که قرآن رو بخونه و بفهمه و عمل بکنه از قرآن کریم در دنیا و آخرت سود میبره. و به فرموده رسول خدا قرآن مجید در قیامت شفیع او خواهد بود، شفاعت کننده است که پروردگار عالم شفاعت او رو رد نمی کنه. فإنه شافعٌ مشفعٌ. کلمه شفاعت از شفع گرفته شده، شین و ف و عین سه حرفیه، شفع. لغت شفع عربیه، به معنای جفته، در مقابل وتر که به معنای تک و واحده. هر دو لغت هم در قرآن کریم آمده، مخصوصا لغت شفع و مشتقاتش. شافعین، یشفعو، یشفعون، شفاعت، شفع، اینها همه در آیات قرآن کریم ذکر شده. در سوره مبارکه فجر در ابتدای سوره پروردگار عالم به تک و به جفت هم قسم یاد کرده و شفع و الوتر، قسم به جفت و سوگن به فرد. اهل قرآن میگن منظور از کلمه وتر در این آیه که مورد سوگند واقع شده یک رکعت نماز نیمه شب از 11 رکعت که 5 دو رکعت و یک رکعت. شفع هم میگن دو رکعتیه که بعدش نماز وتر خونده میشه. حالا من به این جهات کار ندارم، اصل کلمه شفع و شفاعت به معنای جفته. قرآن مجید شفیع اهل قرآنه، معنیش اینه که اگر کسی اخلاقا و عملا در قیامت هماهنگ با قرآن باشه و جفت قرآن، از قرآن سود میبره. سودی هم که از قرآن میبره نجات دائمی و ابدیه، بهشت سودیه که از قرآن نصیب مردم میشه. پس معنی شفاعت این نیستش که هر کسی، هر مردی، هر زنی چون جزء امت بوده قیامت وارد محشر بشه، قرآن مجید به پروردگار بگه این مرد رو و این زن رو محض خاطر من نجات بده. اونی که نجات میده مرد و زن رو هماهنگیشونه با قرآن، جفت بودنشونه با قرآن. اما اونی که قیامت یه طرفه، قرآن مجیدم طرف دیگه، قرآن طرف حقه، او طرف باطل، یه شفاعتی در اونجا براش وجود نداره، یعنی اون هماهنگی وجود نداره که عامل نجاتش باشه. در این زمینه دو تا آیه براتون از سوره مبارکه اعراف قرائت میکنم، آیه 7 و آیه 8. اگر به این دو آیه دقت بفرمایید عمق شفاعت براتون روشن میشه. آخه خیلی ها تصور میکنن شفاعت یعنی پارتی بازی، همچین چیزی در اسلام وجود نداره که یه نفر بیاد پولشو یا قدرتشو مایه بگذاره برای این که یه مجرمی رو از عدالت فراری بده. اگه کسی فکر میکنه شفاعتی که در قرآن مطرحه و در روایات این گونه است، اشتباه فکر میکنه. ما شفاعت به این معنا نداریم که یه نفر قیامت زورشو بکشه وسط یا فریادی بزنه، اصراری بکنه و پروردگار عزیز عالم رو قانع بکنه که دست از این مجرم و جریمش بردار، در حالی که مستحق جریمه است. تو دنیا با این هیکل 70-80 کیلویش یه میلیارد مال مردم رو خورده و برده و رفته و اصل دیگه سراغ صاحبان مال نیومده و 10 نفر رو به خاک سیاه نشونده، بعدم مرده. حالا یا وارث نداشته یا اگرم وارث داشته به وارث خبر نداده که من 1 میلیارد مال مردم رو به ظلم غارت کردم و 100 نفر رو به خاک سیاه نشوندم. شفاعت اگه معنیش این باشه که روز قیامت پیغمبر اکرم یا ائمه طاهرین یا اهل ایمان یا شهدا یا قرآن بیفتن وسط و به پروردگار بگن که به این یه نفر کاری نداشته باش و خدام در جا بگه باشه، حالا 1 میلیارد مال ملت رو خورد به جهنم، خورد که خورد، عیبی نداره. 100 تا خانواده رو به خاک سیاه نشون که نشون، عیبی نداره. یا رسول الله، یا حسین، یا فاطمه، یا علی ابن موسر رضا، دستشو بگیرین و ببرینش بهش. شفاعت رو به این گونه معنا کردن، یعنی یه اداره بیمه معصیت درست کردن که خدا 124,000 پیغمبر رو بفرسته بگه ظلم نکنید، گناه نکنید، معصیت نکنید، ناراحت نکنید مردم رو، به خاک سیاه نشونید مردم رو، بعدم یکی بیاد خلاف خدا و همه انبیا این ظلم رو مرتکب بشه، به خاک سیام بشونه، بعدم یه دونه از همینا که تبلیغ حلال و حرام خدا به عهدش بوده یا یه پیغمبر یا یه امام قیامت به خدا بگه که از حلال و حرامت بگذر، از دینت بگذر، از زحمات انبیا بگذر، از زحمات ائمه بگذر، از خون شهیدان بگذر، این آدم دوز و کلکدار، ظالم، ستمکار، متجاوز رو کاری به کارش نداشته باش، پروردگارم در جا بگه باشه. واقعا معنی شفاعت اینه، این که خیلی معنی زشتی، این که خلاف حکمت، خلاف عدالت، خلاف بعثت انبیاء خداست. وجود مبارک حضرت رضا توی آقا نماز تو اون بر بخون، آقا پسر جبون نماز تو اون پشت بخون، امام هشتم علیه السلام توی جلسه نشسته بودن، به محضر مبارک حضرت یه نفر گفت یبن رسول الله فلان قوم خیش نزدیک شما که اسمم بود که با حضرت رضا چه قوم خیشی داشت، خیلی نزدیک بود به حضرت رضا، گفتن فلان قوم خیش نزدیک شما به هر گناهی آلوده است، عرق میخوره، قمار بازی میکنه، به مردم ظلم میکنه، دل مردم رو میسوزونه، مردم رو رنجیده میکنه، بعدم بهش میگیم که آقا چرا این کارا رو میکنه؟ میگه که بالاخره من وابسته به این خانوادم و دلگرمم که قیامت کاری به کار من ندارم. ببینید این یه انحراف در دین شناختی خیلی هم خطرناکه که آدم دین رو بد بشناس، غلط بشناس، ناصحیح بشناس. حضرت رضا علیه السلام به یک کسی فرمودن این بنده خدا اگه دم دست صداش کن بیاد اینجا. رفتن و پیداش کردن و بهش گفتن وجود مبارک حضرت رضا منتظر جناب عالی. اینم اومد تو اون جلسه. ببینید حضرت رضا چقدر زیبا براش توضیح داد. فرمودن آدم بدکار، آدم عوضی، آدم عرق‌خور، آدم قمارباز، آدم بی نماز، آدم آلوده، اگر روز قیامت با بودن این آلودگی ها با دلگرمی به ما، یعنی مثلا شفاعت، امید نجات داری، فرض بکن خداوند متعال تو رو نجات بده با بقاء این آلودگی ها. یه وقت آدم آلوده بیدار میشه و متوسل به توبه واقعی میشه، یعنی میاد هرچی مال حرام در زندگیشه به صاحبانش بر میگردونه. خب توبه مال حرام برگردوندن مال به صاحبانش، توبه مشروب خوری ترکش، توبه بی نمازی شروع کردن به نماز و قضا کردن نمازهای گذشته است. چون هر گناهی توبه ویژه به خودشو داره. اگر بعضی ها خیال میکنن به اندازه کوه دماوند گناه بار کردن یه استغفر الله بگن کار تمومه، امام اشتم می فرماید این توبه مسخره کردن خداست. امام صادق می فرمودن دین رو بشناس، تفقهو فی دین الله، که مبادا برداشتتون از دین اشتباه باشه، برداشتتون از توبه، از شفاعت، از صبر، از عبادت اشتباه باشه. یه وقت یه عمری منحرف نباشید به خاطر برداشت اشتباهت. خداوند متعال در قرآن مجید یهود رو سرزنش میکنه و مسیحیان رو فقط به خاطر اشتباه در برداشت. مخترع ربا در تاریخ یهودیا بودن. قبل از یهودی ها در اقتصاد بشر ربا نبود. ربا رو که اینا اختراع کردن اومدن کنار ربام این جمله رو گذاشتن که قرآن نقل میکنه انما ربا مثل البیع. گفتن ربام این خرید و فروش. حالا شما میای 10 کیلو پرتقال به مردم میفروشی با 2000 تومن سود، ما 1,000,000 پولو به مردم میدیم در مقابلش مایی مثلا 100,000 تومن سود. اینم یه نوع داد و ستد، در حالی که این داد و ستد نیست ذاتن، این مفخوری. بدون اینکه طرف شغلی داشته باشه، حالا یه پولی بهش ارث رسیده یا قبلا شاغل بوده پولی رو جمع کرده، یه تلفن تو جیبش گذاشته و یه 400-500 میلیون تومان هم پول داره، دنبال افرادی میگرده که نیازمند باشن، 2 برابرم ازشون ضمانت بگیره، از خدا میخواد اونا نتونن بدن تا زمین مردم و مغازه مردم و خونه مردم و علنگ و گلوبند زن و بچه مردم رو ببره. این کجا مثل داد و ستده؟ داد و ستد که یکی میاد میدون تجریش 5 کیلو میوه میخره میره، کاری دیگه نداره، تا میوهش تموم بشه دوباره بیاد الان یه مغازه دیگه میخره یا نمیخره. اما رباخار یه بار کنی داد و ستدش، یه بار پول داده طرف رو با خانوادش رو به اسارت گرفته، حالا هم آزاد نمیشه، ممکن است تا آخرم آزاد نشه. این کجاش مثل بیعه؟ حملات قرآن به یهودیان و مسیحیان و مشرکان و کافران بیشترش مال انحراف در فکر دریافت غلط. حالا این قوم خیش حضرت رضا شفاعت رو غلط دریافت کرده بود، نرفته بود به فرصه، عرق میخورد و قمار میکرد و مال مردم رو میبرد و بعد بهش میگفتن چرا انقدر کثافت کاری میکنی؟ میگم من وابسته به اینام، امیدوارم، دلگرمم، قیامت نجاتم میدم. یعنی اینا زورشونو میذارن که مالکیت خدا رو در قیامت تعطیل کنن، عدل خدا رو تعطیل کنن، جریمه مجرم رو تعطیل کنن و ما رو بفرستن بهشت. یعنی خدا قیامت کنار اینا کاری نیست. اینه انحراف در دریافت، در حالی که آدم قرآن مجید رو که نگاه میکنه میبینه شفاعت یه حقیقت زیباییه که اونم انجامش فقط به اذن خدا میسر. شما همه تون آیت الکرسی رو حفظی؟ لا یشفعون الا به اذنه. تا پروردگار اجازه نده که ارزیابی هماهنگی بین مردم و انبیا و قرآن صورت بگیره، معلوم بشه مردم جفت انبیا و قرآن هستن یا نه، همچین کاری انجام نمیگیره. کار به این مثبتی. امام فرمود بر فرض که قیامت با بقای گناه تو، یه وقت توبه میکنه گناهکار، خوب اهل نجات نیاز به شفاعت هم نداره که بیان ببینن هماهنگ با کتاب با پیغمبر هست یا نه. خب هستش، هماهنگ، قیافه نشون میده، ادب نشون میده، وقار نشون میده. امام صادق میفرماید یه نفر که حروم خور نیست، اهل رابطه نامشروع هم نیست، اهل ظلم هم نیست، آدم با وقار، با ادب، با عفت، با تربیت، هم اهل عبادت خداست، هم اهل خدمت به خلق خدا. خب اونایی که وارد به فرهنگ ما یه همچین آدمی رو ببینن میفهمن این هماهنگ با ماست، میگن این شیعه است. اونی هم که هماهنگ با ما حالا هزار دفعه هم داد بزنه ملت من شیعم، اونی که وارده میگه تو شیرم نیستی، کدوم شیعه؟ فرمودن بر فرض این که قیامت تو رو با این پرونده نجاتت بدن، پرونده که صفحاتش پر از ثبت، پر از عرق‌خوری و قمار و زنا و کثافتکاری و ظلم و ستم، تو رو وقتی نجات دادن کجا میبرنت؟ خب نجات داده شده رو یقینا میبرن بهش. بعد حضرت رضا فرمود اگه رو ببرن بهش، پدرم موسی بن جعفر رو هم ببرن بهش که در تمام عمرش گناهی نداشت، عبادتی از او ترک نشد، تا نفس داشت به مردم خدمت کرد، یک انسان 100% پاک، سلامت، غرق در عبادت، غرق در خدمت به خلق، او رو ببرن بهش، صندلی تورم روبروی بابام موسی بن جعفر بذارن، خب این چه عدلی شد؟ خب به بقیه هم اعلام بکنیم انبیا میرن بهش با همه عبادت و خدمتش، ائمه میرن بهش با همه عبادت و خدمتشون، شما مردم، شما هم دلگرم باشین، عرقتون رو میخوان بخورین بخورین، روابط نامشروعتون رو میخواین داشته باشین داشته باشین، ربا میخواین بخورین بخورین، دوز و کلنگ میخواین سوار بکنین بکنین، شما رو میبرن بهش. اصل خدا برای چی کتاب نازل کرد؟ انبیا رو فرستاد. حلال و حرام برای چی درست کرد؟ مرزبندی برای چی گذاشت؟ حق و باطل برای چی تعریف کرد؟ نور و ظلمت برای چی بیان کرد؟ دیگه نبوت لازم نبود، امامت لازم نبود، قرآن لازم نبود، بحث دوزخ لازم نبود، جریمه لازم نبود. فرمود اینجور فکر میکنی که تو و پدرم موسی بن جعفر قیامت یه جا باشه؟ این مثل اینه که ما بگیم واقعا عجب قیامت خوشمزه‌ایه، فرعون رو میبرن همون جایی تو بهش که موسی رو میبرن، نمرود رو میبرن همون جایی که ابراهیم رو میبرن، یزید رو میبرن همون جایی که امام حسین رو میبرن، معاویه رو میبرن همونجا که امیرالمؤمنین رو میبرن، مادران متدینه با عفت شما و زنان با عفت شما رو میبرن بهش نیمه اوریانا و بیهجابا و بدهجابا و این بازیگران رو هم میبرن پیش مادرای شما، میگن شما به خاطر عفت و عصمت و پاکیتون، شما حالا به درک که تو دنیا اینقدر عوضی بودین، عب نداره شما پیش اینا بیشین. قرآن بخونم براتون، حرف خود حضرت حق رو بگم. تو سوره نون و القلم میگه مردم، من خدا، افنجعل المسلمین کل مجرمین، میان بندگانی که عمری تسلیم فرهنگ من بودن و به پاکی زیستن و مجرمینی که در تمام برنامه های زندگی با من مخالفت کردن، یکی حساب بکنم؟ شما میگین من یکی حساب بکنم؟ کتابی به شما نازل شده که من در اون کتاب اعلام کردم مجرم و مسلم یکیه و شما از اون کتاب دارین میگین؟ کدوم کتاب؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ دانایان به حقایق رو با جاهلان به حقایق یکی حساب میکنن؟ یا آدم نفهم احمق بیشعور تو ترازوی ارزیابی من با یه دانشمند عاقل خردمند فهمیده که یه ملت دارن از وجودش استفاده میکنن، مایی صد تا رو دارن عمل میکنه، برای مملکت داره تولید انرژی میکنه، برای کشور داره تولید علم میکنه، برای مملکت داره تولید ادب میکنه. اینا رو من با آدمای احمق بیشعور نفهم مزاحم یه جور حساب بکنم؟ خودتونم یه جور حساب میکنی که میخوان گردن من خدا بندازی؟ یعنی دوغ و دوشاب پیش شما مساویه؟ باز یه آیه دیگه در سوره فاطر، این آیه چقدر زیباست. ما یستوی الاعمى والبصیر، کوردل، بصیر با انسان بصیر آگاه یکی نیست. ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور، تاریکی، ظلمت با روشنایی یکی نیست. ولا الظل ولا الحرور، دل سوزان کبیر با باغ بالای دربند پر از گل و شکوفه و درخت و خونک یکی نیست. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردگان با زندگان یکی نیستن. شما میگین شفاعت یعنی قیامت، شکی همه ستمگران امت، بدکاران امت، گناهکاران حرفه‌ای امت، چاقوکشای امت، رباخاران امت رو شفاعت میگیره و همه رو میذاره کنار انبیا و ائمه. نه این نیست. شما فقط کلمه شفع رو دقت کن. شفع یعنی جفت. منزل لذی یشفع و انده، کیه که پیش پروردگار این مسئله هماهنگی رو علم بکنه، بگه خدایا این فرد در حد خودش با دین من هماهنگ بود، لایق نجات نجاتش بده. خدا میگه بله این هماهنگی در او هست، دستشو بگیر. اگر پیغمبر میفرماد قرآن شافعه و شفاعت کننده یه که شفاعتشو قبول میکنن، معنیش این هر کی در قیامت جفت قرآن باشه در حد خودش. از این جفت بودن با قرآن منفعت میبره، منفعتش هم نجات پیدا کردنشه. معلم ساعت 2 بعد از ظهر به بچه ها میگه مشق امشبتون درس 9 و 10 کتاب فارسی. بچه ها فردا همه میان کتابچه ها رو میدن به معلم، همه رو بررسی میکنه، میبینه بله بچه ها از روی درس 9 و 10 مشق نوشت، اما یه نفر اصلا ننوشته، یه نفرم عوضی نوشته، اصلا کاری به کتاب نداره، یه افسانه چرندی رو برداشته نوشته. اونایی که روی درس 9 و 10 نوشتن خواهم هر نمره میده به تناسب خطشون، زحمتشون، درکشون، دریافتشون. اونی هم که اصلا ننوشته که صفره. اونی هم که یه افسانه چرندی رو نوشته، یه یک یه دو هم به اون میده، بردشون هم میگه برین گمش. قیامت اگر مشق زندگی مردم از رو قرآن ترسیم شده باشه، پرونده از رو قرآن نظام گرفته باشه، نمره خوبی میدن، نجات پیدا میکنن مردم، این شفاعت قرآن. اما اگه کسی هیچی از رو قرآن ترسیم نکرده تو زندگیش، یا نه اومده فرهنگای بیگانه و شیاطین زندگی رو ترسیم کرده، این جفت قرآن نیست، این بیگانه از قرآنه، این منفعت قرآن نصیبش نمیشه. حالا آیه رو عنایت کنید، آیه 7 سوره اعراف، خیلی آیه مهم. کلمات آیه رو دقت کنید. والوزن یومئذن الحق، این 3 کلمه. کلمه وزن در قرآن به معنی ترازو، وزن یعنی معیاری که باهاش جنس میکشن، ترازو. یوم اذن یعنی روز قیامت، چیه؟ حق. ترازوی خدا در قیامت حق، یعنی تو ذهنتون نباشه که ترازوی من در قیامت 2 کپه داره و زبان داره و پاره سنگ داره بود، شما یه پرونده جلد کرده دارین، ما پرونده رو میذاریم تو یه کپه، بعد مثلا سنگ 200 کیلویی رو میذاریم تو اون کپه، ببینیم وزن عمل 200 کیلو است، بگیم اهل نجاتی. این نیست. ترازوی من در قیامت حق. حق چیه؟ قرآن مجید 51 اسم داره، 51 اسم. ذکر، کتاب، قرآن، فرقان، شفا، رحمت، نور. یکی از اسمای قرآنم حق. ترازوی من در قیامت قرآن. فمن ثقلت موازینه، اونهایی که کردار و رفتار و اعمالشون در دنیا با هماهنگی قرآن وزین و سنگین شده، ارزش پیدا کرده. فاولائک هم المفلحون، اینا اهل نجاتن. اینا اما دیگران چه؟ دیگران فمن خفت موازینه، اونایی که اخلاقشون سبک، پست، بیارزش، اعمالشون جلف، پوک، پوچ. فاولای کل لذین خسرو انفسهم، اینا همه موجودی وجود خود رو در قیامت میبینن برباد رفته. به چه علت؟ به ما کانو به آیاتنا یظلمون. اینا اونایی بودن که به قرآن من تجاوز داشت، به آیات من ظلم کردن. دیگه ما چه حرفی میتونیم در برابر پروردگار بزنیم؟ کی مورد شفاعت؟ اونی که همرنگی داره با قرآن، هماهنگی داره. کی با قرآن هماهنگی داره؟ اونی که قرآن خوند و فهمید و عمل کرد. حال ممکنه شما بگین خب ما آیات قرآن رو چجوری بفهمیم؟ شما سه تا راه دارین برای فهم آیات قرآن. البته از بعضیاتون دیگه گذشته، اینکه یه 10 سال برین قم یه درس درست حسابی بخونی برای اینکه قرآن رو بفهم. خب اینو که بیشترتون نمیتون. راه دوم اینه که اگر سواد خوبی داریم، این تفسیرای مختصر متین محکم رو که 4 جلد، 5 جلد، 6 جلد بخرید، هر 10 آیه‌ای رو که میخونید 10 آیه رو هم اونجا ببینید معنیش. اینم دو راه. راه سوم هم اگر حوصله مطالعه ندارید، وظایف زندگیتون رو راجع به زن و بچه، راجع به کار و کسب، راجع به اداره، راجع به برخورد با مردم از یک کسی که قرآن رو وارده بپرسید. این میشه قرائت قرآن، فهم قرآن. نوبت سومم عمل به قرآن. بعد عمل به قرآنم خیر دنیا و آخرته. این چند روزه عمر رو جدای از قرآن زندگی نکنیم، ضرر میکنیم. حالا به روایات مراجعه کنیم، ببینیم قاری قرآن چقدر احترام داره. اینقدر برای قاری قرآن پیغمبر احترام قائل بود که می فرمود قاری قرآن، اون قاری قرآنی که می خواد قرآن رو بفهمه و عمل بکنه، روز قیامت از اولین و آخرین یه سر و گردن مقامش بالاتره. و به امام سفارش کردن به قاری قرآن خیلی احترام بگذار. میدونید یزید به قاری قرآن چجوری احترام گذاشت؟ میدونید وقتی که از میان تشت صدای قرائت قرآن بلند شد و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینقلبون، که این آیه رو خوند، اون وقتی که دست زن و بچهشو بسته بودن و با توهین و تحقیر دختران پیغمبر، دختران امیرالمؤمنین رو وارد بارگاه یزید کردن و یزیدم در اون وقت مشغول خوردن آب جو بود که حضرت سجاد می فرمد هر کی رو دیدین داره آب جو می خوره در جا یزید و لعنت کنید، یعنی آب جو خور یزیدیه، یعنی مشروب خور یزیدیه. این زن و بچه رو که دستهاشون رو با تناب به هم بسته بودن و سر پانیگر داشته بودن، قرآن شروع کرد خوندن، چه احترامی به این قاری کرد. همه دیدن دست برد چوب خیزرانش رو برداشت، به لب و دندان ابی عبدالله حمله کرد. خیزرانی که بران لب می زند دختر امیر المومنین وقتی این منظره رو دید نوشتن زیر چادر دست برد گریبان پیراهنشو پاره کرد، فریاد میزد وا محمدا وا علیا